بسم الله الرحمن الرحیم. سیر و سلوک عرفانی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل سوم معراج نامه. بخش ششم رویارویی کفر و ایمان. صفحه 78. بسم الله المؤمن. 1. در قرآن می‌خوانیم که هر آنچه که در نزد مؤمنان پاک و خیر و درست است، در نزد کافران پلید و شر و دروغ است. و این بدان معناست که این دو در دو جهان کاملا متضادی زیست و احساس می‌کنند و این منشأ همه تضادهای بین افراد بشر است، که تضادی ذاتی است و تضاد بین کفر و ایمان، تضادی آشتی ناپذیر و لاینحل است. در حالی که بین کافران نیز تضادهایی به مراتب شدید وجود دارد که تضاد ذاتی نیست، بلکه اختلاف سلیقه و روش است و نیز اختلاف بر سر قدرت در همان جهان کفر است. 2. جنگ بین کافران سطحی است، همانطور که صلحشان، زیرا اصولاً سطحی و دنیایی هستند و قلبی نیستند. ولی تضاد و نبرد بین کافران و مؤمنان ذاتی است و مؤمنان نسبت به کافران فی نفس کینه و عداوتی ندارند، ولی کافران دارای کینه و عداوتی ذاتی نسبت به مؤمنانند، زیرا مؤمنان چون آیینه‌ای در مقابل آنهایند و ناخواسته حماقت‌ها و دریوزگی‌های نفس آنها را به آنها می‌نمایند و کافران دچار احساس حقارت و لذا حسد و کینه می‌شوند و در صدد انتقام برمی‌آیند، که حداقل انتقامشان در قبال مؤمنان همانا تهمت و افترا زدن به مؤمنان است تا آنها را هم تا سرحد خودشان پایین آورند و ذلیل نشان دهند. در این میان بدترین و کینه‌جوترینشان همانا منافقانند، یعنی کافران پنهان و به ظاهر مؤمن، که بدین طریق به اشد رسوایی می رسند. زیرا آنهایی که به ظاهر هم کافرند بر حسب ظاهر دعوی دین و ایمان ندارند، ولی منافقان که باطنن کافر و شقی هستند و تظاهر به ایمان می کنند، در رابطه با مؤمنان رسوا می شوند و لذا دست به تهمت می زنند تا مؤمنان را همچون خودشان رسوا و بی‌هویت کنند. رسوایی کافران باطنی و عمدتاً برای خودشان است، ولی رسوایی منافقان هم باطنی و هم بیرونی و اجتماعی است و لذا واکنش نشان می‌دهند تا در نزد همانهایی که رسوا شده اند مؤمنان را متهم و بدنام کنند و با خود برابر سازند. 3. منافقان برای حفظ ظاهر دینی در نزد دیگران هزینه ای گزاف به لحاظ روانی می‌پردازند و عذاب‌ها می‌کشند. این همه هزینه و عذاب به دو دلیل می تواند باشد. یکی، منافع مادی حاصل از آن به خصوص در یک جامعه و فرهنگ دینی است و دیگری منافع عاطفی و حیثیتی است. مثلا کسی که به خاطر حفظ شغل و درآمد خود تظاهر به دین می کند، یا کسی که به خاطر عزیز و محبوب ماندن در نزد افراد خانواده تظاهر به ایمان و عصمت می کند. حال اگر این منافع مادی و عاطفی به دلیلی از میان رفت، فرد دیگر دلیلی برای این نفاق نمی بیند و لذا مجبور است که مؤمنان واقعی را متهم کند تا به تدریج از لباس دین خارج شود تا توجیهی برای کفر آشکار خودش باشد. او نمی تواند خود دین را متهم کند، زیرا کسی نمی تواند با صدای بلند صدق و عصمت و وفا و قناعت و پاکی را متهم کند. لذا مؤمنان را و گاه بزرگان دین را متهم می کند تا راه را برای کفر آشکارش هموار سازد. پس می بینیم که بزرگترین و جدیترین دشمنان دین و ایمان و مؤمنین نه کافران علنی که کافران پنهان یعنی منافقان هستند، در همه جای زمین و تاریخ، زیرا با دین و ایمان به تجارت سنگین و خطیری دست زدند و کل هویت و حیات و هستی خود را بر این تجارت پلید و ناپاک استوار ساختند و از آنجا که هموار خود را بر لبه تیغ رسوایی و سقوط می‌یابند، طبیعی است که از دین و مؤمنان دارای کینه‌ای عمیق و جدی باشند و از طریق تهمت زدن مستمر به مؤمنان و اولیای دین هم کینه خود را تخلیه می کنند و هم دائم راه را برای بازگشت آشکار خود به کفر هموار و مهیا می سازند. و از طرفی دیگر به خود می گویند که اگر دین و مؤمنان نبودند ما مجبور نمی شدیم اینقدر عذاب ریاکاری خود را بکشیم. ولذا منافقان همواره در رأس دشمنان نسبت به مردم و جامعه و کشور و وطن خود هستند و دچار عقده حقارت و خودبدبینی شدیدی می باشند که این نیز عذابی دیگر از نفاق است. 5. دیگر از نشانه های منافق این است که در نزد مؤمن به کافران فحش می دهد و ناسزا و تهمت می گوید و در نزد کافران هم به مؤمنان. او از همه کینه دارد. از کافران به این دلیل که چقدر راحت هستند و مجبور به ریاکاری نیستند و از مؤمنان هم به این دلیل که آنها هم به واسطه ایمان خود دارای احساس آرامش و عزت نفس و استقلالند. 6. معمولا منافقان خود را زرنگ ترین مردم می دانند که هم از خاصیت کفر برخوردارند و هم دین و با همه رابطه دارند و از فواید این روابط همگانی هم برخوردارند. شعار منافقان این است: همه با هم. آنها گاه این هویت بی هویتی و هر جایی خود را سیمای عرفانی هم می بخشند که همه مردم خوبند و حق در همه هست و اصلاً بدی وجود ندارد و همه مظهر خدایند. و این هم نفاق عرفانی یا عرفان منافقانه است که در جامعه ما تبدیل به یک فرهنگ نوینی شده است. این به اصطلاح وحدت و جهان وطنی توجیه پوچی هویت آنهاست، چون هیچ کس را دوست ندارد. 7. نفاق که بدترین عذاب هاست حاصل عدم انتخاب در قبال کفر و ایمان است و این انتخاب نکردن منجر به شق شدن به لحاظ روانی می شود. اینها از کفر و دین به عنوان دو لباس متفاوت در دو شرایط بهره می برند و درونشان چاه و خلع و نفاق عظیمی است که در آن در حال سقوط هستند، در درک اسفل السافلین که در قرآن جایگاه نهایی منافقین است. روانشناسی منافق روانشناسی انسانی است که در حال سقوط در یک چاه است که برای نجات به هر خار و سنگی متوسل می شود و لذا یک لحظه کافر می نماید و لحظه ای دیگر مؤمن. او کافران و مؤمنان هر دو را احمق می پندارد و خود را خردمند، در حالی که او به راستی احمق ترین مردم است، زیرا حتی در دنیا هم نهایتاً بهره ای نمی یابد. او محصول رویارویی کفر و ایمان است و از این رویارویی و نبرد بیزار است و لذا کبادی صلح و وحدت و بشر دوستی پوشیده است، در حالی که از همه متنفر است، همانطور که همه از او و به خصوص نزدیکانش. منافق نمیتواند هیچ کس را دوست بدارد زیرا خودش را نمیتواند دوست بدارد. او یک هیچ است، هیچی ریاکار. 8. هر تضاد و جدال و نبردی از اعماق خانواده تا حکومت‌ها و جوامع بشری از رویارویی کفر و ایمان است که در سه جبهه کلی و به صورت سه ماهیت از نبرد خودنمایی می‌کند که عبارتند از کفر، ایمان و نفاق. جنگ کافران و مؤمنان، جنگ کافران و منافقان و جنگ مؤمنان و منافقان و نیز نبردهای اندرونی کافران با هم دیگر و منافقان با هم دیگر. فقط مؤمنان حقیقی با هم نبردی ندارند مگر اینکه منافقی در میان باشد. 9. البته بین مؤمنان نیز جدالی صالحانه و فکری عاطفی در جریان است که مربوط به جریان شرک زدائی از ایمان می شود. نوعی رقابت سازنده و دوستانه مشابه آنچه که در یک کلاس درس ممکن است پدید آید. ده مؤمنان با کافران و منافقان جنگی ندارند، مگر اینکه در دفاع از خود در قبال تهاجم و تجاوز آنان باشند. 11. جنگ بین کافران تماماً بر سر قدرت مادی است، در حالی که جنگ بین منافقان و کافران بر سر اثبات حقانیت هویت است. حرف دل منافقان این است که نباید کفر و فساد را آشکار ساخت، وگرنه دچار نابودی می شویم و لذا کافران را هم دعوت به ریا می کنند. و حرف دل کافران این است که اگر تظاهر به ایمان کنیم، پس چگونه از قدرت خود بهره گیریم و توسعه یابیم، زیرا این تظاهر موجب محدودیت می شود و مانع جهانی شدن است. 12. نبرد کهن و تاریخی درون خانواده ها که موسوم به تضاد یا نبرد بین نسل هاست که بین والدین و فرزندان جریان دارد، همان نبرد بین نفاق والدین از یک سو و کفر یا ایمان فرزندان از سوی دیگر است. زیرا عموماً والدین در قبال فرزندان خود منافق می شوند. از در حقیقت نبرد بین صدق و ریا می باشد. نبرد بین حاکمیت و مردم هم عموماً از همین ماهیت است. 13. نبرد بین کفر و ایمان به زبان ساده، نبرد بین دو احساس و منطق است. نبرد بین این باور و احساس که سرنوشت و مدیریت کلان زندگی را بایستی با منشأ خلقت در میان نهاد و او را باور داشت و به او امیدوار بود و از منابع قدرت‌های دنیوی حذر کرد، و این باور و احساس که بایستی به منابع قدرت‌های دنیوی متصل شد و تحت نظر و اراده و برنامه آنها زیست و به آنها امیدوار بود و به پیش رفت. نبرد بین خوشبینی و بدبینی به خداست. نبرد بین زندگی آرام و زندگی پردغدغه و متشنج و جدال‌آمیز است. نبرد بین صلح و جنگ است. و طبیعی است که حامیان صلح به لحاظ دنیوی عموماً ضرر می‌کنند، زیرا میدان نبرد را ترک می‌گویند چون حامی صلح هستند. 14. و اما نبرد زناشویی نبردی کامل و همه جانبه است و نبردی بین هر سه جناح کفر و ایمان و نفاق می باشد، ولذا پیچیده ترین نبردهای بشری می باشد و مزمن ترین آن، و نیز سرنوشت ساز ترین نبرد هاست و تکلیف کفر و ایمان را در همه عرصه های اجتماعی و اقتصادی تعیین می کند. خانه دانشگاهی است که هر یک از اعضایش به عنوان یک فارغ التحصیل کامل کفر یا ایمان و یا نفاق بیرون می آید و وارد جامعه می شود. 15. نبرد اساسی تر کفر و ایمان در نفس هر یک از افراد بشری در جریان است که نبردی بین خودباوری و خداباوری است یا خودمحوری و خدامحوری، و اینکه نهایتاً در هر امری اولویت و ارجحیت و حق وتو با کدام یک از این دو باشد. 16. در قبال احساس و اراده و تصمیمات هر فرد بشری در درونش یک نیروی دیگری هم قرار دارد که او را در هر امری به چالش می کشد و مسئول می سازد. این همان جناح ایمان فطری یا وجدان است که حتی در کافرترین انسانها هم حضور دارد، مگر اینکه فردی آنقدر به وجدان خود بی محلی کرده باشد که به کلی وجود را ترک کرده باشد و به نسیان یا خواب عمیقی رفته باشد. 17. ولی آدمی به میزانی که آموزه های کتابی و معارف عاریه‌ای و توجیهی کسب می کند، به نیروی سومی هم می رسد که باید آن را جناح نفاق نامی. که هنرش توجیه و تقدیس و حمایت منطقی از من کافرانه و خودمحور در مقابل ایمان فطری و وجدان است. حربه نفاق تماماً از جنس عقل و علم و تئوری پردازی و علم تبدیل و کیمیاگری است. نباید را تبدیل به باید می کند و کفر را لباس دین می پوشاند. این همان ابلیس است که آدمی را در عمل به کفرش به واسطه منطق و توجیهگری مغرور می سازد و خودمحوری را پشتیبانی می نماید. 18. آن نبرد سگانه در نفس هر انسانی نیز بلا وقفه در جریان است. 19. پس ابلیس خدای انتخاب نکردن بین کفر و ایمان است و خدای مکر و تبدیل کفر و ایمان به یکدیگر و خدای قره کردن آدمی به خودش و خدای زیبا سازی زشتی و ثواب نمایی گناه است و خدای تبدیل خیانت به خدمت است و تجاوز به ایثار و خدای تبدیل فسق به عشق و نهایتاً خدای تبدیل ابلیس به خود خداست که این خدا نام مستعار و آسمانی خود است. 20. ابلیس خدای مخلوط و قاطی کردن خوب و بد و زشت و زیبا و کفر و ایمان است و این انتخاب نکردن را مترادف هر دو را انتخاب کردن می سازد. این خدای شرک است که عاقبت منافق می شود و این رسوایی ابلیس است و آدمی تا به دانجا می رود که خود را سپر برای ابلیس می سازد تا ابلیس رسوا نگردد و این پرستش و بندگی ابلیس کردن است. 21. نبرد بین کفر و ایمان، نبرد بین خود و خداست به رهبری انسان که همان عقل و وجدان اوست. اینکه چه کسی را فرمانده و مراد خود سازد؟ خود را یا خدا را؟ اینکه چه کسی تسلیم دیگری باشد؟ خود تسلیم خدا باشد یا خدا تسلیم خود باشد؟ آنکه خود را تسلیم خدا می کند، بالاخره در این انتخاب به بنمست می رسد که بناگاه کسی به نام پیر یا امام پیدا می شود تا آدمی را در ادامه راه یاری دهد و پیر یاری دهنده ایمان فرد است در نبرد بر علیه کفرش. بخش هفتم، حق سنن و رسوم. بسم الله القدیم. 1. معنای هر سنت و رسمی همان قدمت است و این قدمت هرچه بیشتر باشد تا سرحد قداست می رسد. ولذا سنن مذهبی از مزمنترین سنن هستند و همینطور است که عبادات از مقدسترین سنن و رسوم بشری محسوب می شوند، زیرا قدیم ترین موجود یعنی خدا را مخاطب می سازند. 2. این است که در قبال احکام هر پیامبر جدیدی بزرگترین حجتی که اقامه می شود همان سنن و رسوم آبا و اجدادی است و لذا با توسل به قداست و قدمت نژادی بر علیه هر پیامبری قیام شده است. 3. همچنین است که قدیمترین اعمال و عادات بشری دارای شدیدترین آداب و رسوم هستند، مثل آداب غذا خوردن یا ازدواج کردن و مرگ. 4. قدمت و عادت نیز از یک ماهیت هستند، همانطور که شدت هر عادتی به قدمت آن است. 5. برخی از آداب و سنن و رسوم به قدری عمیق هستند و در نفس بشری ریشه دارند که بدون اجرای آن رسوم اصلی یک عمل یا واقعه به کلی از اعتبار و هر معنا و ارزشی ساقط است. 6. مثلا واقعه ازدواج بدون برگزاری مراسم عروسی و سایر متعلقات به آن گویی هیچ اعتباری ندارد، نه از جانب نژاد و مردم و بلکه حتی از جانب خود زن و شوهری که ازدواج می کنند. 7. یا آداب و تدارکات و مراسم سال نو در هر قومی به گونه ای اهمیت دارد که بدون اجرای آن گویی سال نوی اتفاق نمی افتد. 8. مراسم کفن و دفن دارای چنان اهمیتی است که بدون اجرای آن گویی مرگ آن مرده مقبول نمی افتد. 9. و یا در عصر جدید مراسم جشن تولد نیز به گونه ایست که اگر برگزار نشود فرد دچار افسردگی شدید شده و کل زندگیش دچار اختلال می‌گردد و گویی ایشان به دنیا نیامده است یا در زنده بودنش تردید و مانعی بزرگ پیش آمده است. ده فقدان برگزاری بسیاری از مراسم تا حدی است که نوعی خیانت یا گناه نابخشودنی تلقی می شود که مطلقاً جبران پذیر هم نیست. 11. این چه معنایی دارد؟ مخصوصاً در عصری که ابتدایی ترین ارزش های اخلاقی و عادات معنوی با افتخار زیر پا نهاده می شود. 12. رعایت بسیاری از رسوم امروز به مراتب شدیدتر از دوران قبل شده و با تشریفات بسیار عظیمتری اجرا می گردد. قداست مالی خوریایی اکثر این مراسم فقط در عصر مدرنیزم پدید آمده است که سابقه تاریخی نداره. این یعنی چه؟ 13. کلن تاریخی گری بشر عصر ابداعات و نیهیلیزم اخلاقی و فکری و فطری و آزادی خواهی های جنون آمیز بس جای تأمل دارد. 14. گویی هرچی که بشر پوچتر و کافرتر می شود به مراسم توخالی و تاریخی آبا و اجدادی و اجتماعیش بیشتر اهمیت و اعتبار می دهد. بالمثل مراسم کریسمس و عید نوروز هر سال مجللتر و مالی خولیایی تر و پرهزینه تر و با حقوقای بیشتری برگزار می شود و یا مراسم کفن و دفن اموات و نیز ازدحام فزاینده مردم در سراسر جهان در معابد. 15. آیا بشر مدرن اجتماعی تر و تاریخی تر شده است؟ یا خرافی تر و توخالی تر که برای انجام خصوصی ترین اعمال و اقدامات شخصی خود محتاج این همه جمعیت و بلوا و هزینه است. 16. هرچه که هویت درونی بشر پوچتر می شود و قدرت اراده و تصمیم کاهش می یابد، توسل به این نوع اجتماعات و هزینه ها و نمایشات شدیدتر می شود، تا جایگزین این خلأ درونی و فردی گردد و فرد در جمع گم باشد و مسئولیت به گردن دیگران باشد، مثل ازدواج های جدید که هزینه های نجومی دارد یا مهریه های نجومی تر که گویی پشتوانه بی بنیادی رابطه زن و شوهر جوان است و گاه مدت زندگی زناشویی کمتر از مدت نامزدی و تدارک و مهیاسازی برای ازدواج رسمی است. 17. بشری که فطری ترین باورها و رسوم اخلاقی و معنوی و دینی پدران خود را طرد و لعن و مسخره می کند، چگونه به برخی از رسوم بی معنا و به راستی ابلهانه و مضحک تا این حد بها می دهد؟ بشری که به بهانه عقل و علم و پیشرفت عقلانی منکر مقدسات و معنویات می شود، در این نوع مراسم رسوا می شود. یعنی هر کجا و به هر بهانه‌ای که جمعیت و ازدحام و عیاشی و سورچرانی باشد، دیگر نیازی به معنا و عقل و علم نیست. 18. به قول معروف، این همه جنجال و هزینه و نمایشات فقط به خاطر هیچی است. تا این هیچی و پوچی پنهان نشود و کسی متوجهش نگردد، مخصوصاً آن افرادی که عامل و برگزار کننده هستند. 19. در واقع باید گفت که حق این نوع رسوم همان ناحقی آن است و این همه هزینه هم به مثابه کفاره این عمل ناحق است و یا حتی حق سکوت به اطرافیان تا گندش را در نیاورند. به میزانی که در این وقایع مثل عروسی یا سال نو یا حتی عزا، کسی به راستی نه نو می شود و نه وصلتی صورت می گیرد و نه عهد و وفایی در بین است و نه کسی ناراحت است، آن همه جمعیت و نمایش و هزینه و سورچرانی برای تظاهر به این اموری است که اصولاً نیست. 20. در این مراسم، آیت هیچی و پوچی و دروغ رسواست. و گاه به بهانه‌ای هم حوادثی رخ می‌دهد که موجب فروپاشی این نمایش می‌گردد که پوچی تبدیل به تشنج و جنون می‌شود. شاید تنها خاصیت مثبت این مراسمان باشد که همه آدم‌هایی که از هم منزجرند گرد هم آورده می‌شوند تا ساعتی یکدیگر را تحمل کنند. 21. و قاعده نهایی و کلی تر این است که به میزانی که افراد بشری میان تهی تر می شوند، جمع تر می شوند تا در این جمعیت ها برای ساعتی خود را به دست فراموشی بسپارند و گم باشند و خود را نبینند. این راز کلی مدنیت به معنای گرد همایی مدرن است و نیز راز دموکراسی و اصالت جامعه. درست به همین دلیل در دوران پیشین اگر در جایی 10 نفر جدا گرد هم می آمدند، تبدیل به قدرتی حقیقی جهت تغییر و تحول می شدند، ولی امروزه 10 میلیون نفر هم در یک جا چنین خاصیتی ندارد الا در ایجاد جنون و تشنج و هرج و مرج مثل استودیوهای ورزشی. معنای دیگر این نوع مراسم این است که به میزانی که انسان عصر جدید از خود بیگانه و در خود بیریشه است، به مراسم تاریخی متوسل می شود تا احساس وجود کند. به میزانی که قدمت وجودیش از دست رفته، به قدمت تاریخی روی کرده است. بخش 8. آدمیت و چیزیت. بسم الله النفیس. 1. آدمی یا هست یا دارد، یعنی آدمی یا آدم است یا چیز و چیزهایی است مثل همسرش، فرزندش، خانه اش، تلویزیون و فرش و دکوراسیون و اتومبیل و مدرک و عنوان و لباسی که بر تن دارد. 2. آدمی یا هست یا دارد، یا در حال آدم شدن است و یا در حال پولدار شدن. 3. آدمی یا هست یا دارد، آدمیت حاصل خود آگاهی از عدمیت خیش است و روی به عدمیت دارد تا هستیش را از ازلیت خود بخواهد و بسازد و خلق کند. 4. آدمی یا هست یا دارد، آنکه هست همواره هستیش را به نیستی میزند تا ببیند که چقدر هست. 5. آدمی یا هست یا دارد، آنکه نیست بدنش را به واسطه دکوراسیون اشیا و مالکیتهایش سنگین می سازد تا احساس هستی کند و هستیش چیزهایی است که به او آویزان است. 6. آدمی یا هست یا دارد، آدمیت از منظر اشیا یا عدمیت است یا چیزیت. 7. آدمی یا هست یا دارد، یکی هست و دیگران مشغول چیزی شدن هستند، ماشین شدن، خانه شدن، دکتر یا مهندس شدن، رئیس شدن، پدر یا مادر شدن، چاق یا لاغر شدن، بدهکار یا بستانکار شدن، بالاخره یک چیزی شدن بهتر از نبودن است. 8. آدمی یا هست یا دارد، و برخی هم که هیچ ترند علاوه بر چیزهایی شدن می خواهند بیشتر از چیزها باشند و لذا چیزهای معنوی تر می شوند. ماشین دکتر، خانه مهندس، کامپیوتر فیلسوف، سرمایه دار درویش و عارف و پول شاه. 9. آدمی یا هست یا دارد، پولی که شعر هم بگوید و کارخانه‌ای که عارف هم باشد یا اتومبیلی که عاشق هم باشد به راستی از نوادر خلقت است و این نیز در خور احسن الخالقین است. آدم یا خلیفه خداست و یا خلیفه اشیا. 10. آدمی یا هست یا دارد، آدمی یا آدم است که بوی عدم می‌دهد در دماغ چیزها، و چیزی است مثل خانه و اتومبیل و تلفن همراه و کامپیوتر و تلویزیون که کمی هم بوی آدم می‌دهد، که بی‌شباهت به بوی عطر اتکلان نیست که گاه نرست و گاه مادینه. و چه بسا نه نرست و نماده. 11. آدمی یا هست یا دارد چیزی می شود. مثل خیلی چیزهای دیگر که شباهت زیادی به آدم دارد، اتفاق است.